میبینیم گویا داره اجرایی میشه و گرمای بدن میتونه تبدیل به برق و برق هم برای شارژ دستگاه. خب میخوایم بریم سراغ چند تا پرسش پاسخ با یه حوزه‌ای که هممونم یه جورایی گرفتارش هستیم و یعنی خانم آقام نداره، اون هم به هر حال بحث پوست و مو هست. همیشه سلامت مد نظر باید قرار بگیره و به خصوص وقتی صحبت میشه پیشگیری نکته بسیار مهمی هست. همیشه متخصصان گفتن پیشگیری بهتر از درمان و البته عقل سالم در بدن سالم. میخواییم با آقای دکتر محمد صادق کلانتری متخصص پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت بکنیم. دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر، در خدمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که زیاد میشنویم مثلا از کارشناسش و غیر کارشناسش، نمیدونم از بیل گیتس گرفته تا استیو جابز و همه اینا هم صحبت کردن که اینا همه فناورین، استفاده از ضد آفتاب درسته اینقدر تاثیر داره؟
عرض کنم خدمتتون که بله، قطعا استفاده از ضد آفتاب نقش خیلی مهمی جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آفتاب داره. ولی اینکه حالا دقیقاً چه نوع ضد آفتابی استفاده بشه، نکته اول اینه که در هر صورت باید ضد آفتاب استفاده بشه. یعنی در درجه اول اهمیت استفاده از خود ضد آفتاب، حالا اینکه چه نوع ضد آفتاب استفاده بشه درجه دوم اهمیت هست. بسته به نوع پوست، اگر پوستی چرب باشه خب بهتر از ضد آفتابهای فاقد چربی استفاده کنه، اگر پوستی خشک باشه بهتر از ضد آفتابهایی که درونشون مقداری امولیانت هم استفاده شده استفاده کنن. ضد آفتاب مخصوص آقایان معمولا ضد آفتابی هست که به صورت کرم ژل یا ژل هست، و ضد آفتاب بچه ها بهتر از ضد آفتاب فیزیکال استفاده کنن، خانم های باردار بهتر از ضد آفتاب های فیزیکال استفاده
فیزیکال کنن. یعنی حالت کلاه و اینا منظورتونه؟
نه نه، یعنی فاقد جاذب های فیزیکی.
آها، فاقد جاذب های فیزیکی، بله. بله. فکر کردم یان مثلا از ابزارهایی مثل چتر و کلاه و اینا منظورتونه، چون مثلا باردار هستن یا کودک هستن.
اهمیت داره.
بله، گفتم شاید نخوان مواد شیمیایی نزدیکشون بشه. خب بله.
موادی که به اصطلاح جاذب شیمیایی نیستن، جاذب های فیزیکی هستن، مثل اکسیدهای زینک یا اکسیدهای تیتانیوم و اینجور چیزا.
بله.
که خب جذب نمیشن و عارضه خاصی هم ایجاد نمی کنن.
میزانش بله. چقدر باید باشه دکتر؟ من چون چند تا سوال دارم، بفرمایید تموم بشه بعد من بپرسم. مثلا بدونیم چقدر باید رو صورت رو بگیره یا روی دستان.
یک لایه‌ای باید رو پوست بگیره، معمولا به اندازه نصف بند انگشت برای صورت کافی هستش. یعنی باید یک لایه کامل روی پوست بگیره و همونطور که فرمودین استفاده از کلاه و عینک هم بسیار مهمه، یعنی اهمیت اونها به اندازه ضد آفتاب هست، خصوصا برای پوستایی که حساس هستن، پوستایی که روشن‌تر هستن، مناطقی که آفتاب بیشتر هست استفاده از کلاه و ضد آفتاب همراه با هم دیگه توصیه میشه.
بله. حالا همین که گفتیم متناسب مثلا سن و سال یا پوست چرب و خشک، همینم ما برای شامپو داریم. حالا بعضیا میگن واقعا شامپو خیلی اینجوری نیست و همه شامپو یا اگر شامپو معمولی استفاده بکنیم به همه موها میخوره. نظر شما به عنوان یک متخصص؟
خب شامپو هم بعضا به دو دلیل استفاده میکنم. به خاطر شامپو هیچ نقشی توی درمان های ریزش مو نداره، نقش شناخته شده توی درمان های ریزش مو نداره. اون استفاده از شامپو فقط جهت حالت مو و همونجوری که فهمیدین برای پوست، برای موهایی که چرب هستن، خب شامپوهایی که مخصوص به اصطلاح یعنی شوینده های قوی تری هستن بهتر استفاده بشه. برای موهایی که خشک هستن و آسیب دیده هستن، شامپوهایی که به اصطلاح آسیب کمتری میرسونن میتونیم استفاده کنیم. فقط از این نظر مهم هست، وگرنه هیچ نقشی توی تقویت مو و به اصطلاح جلوگیری
بیشتر برای پاکیزگیه. بله. چقدر مثلا تو حمام باید رو سر ما شامپو باشه و اینکه مثلا میگن همچین چنگ بزنیم، اصلا استفاده درست از شامپو چه مقدار زمانه، چقدر چه روشی داره؟
ببینید خیلی از این نظر اهمیتی نداره، مهم شستشو هست، یعنی شامپو فقط نقش شوینده داره. بعضی از شامپوها که حاوی مواد درمانی هستن، مثلا در مواردی که ما برای شوره‌های سر استفاده می‌کنیم، شاید بهتر باشه چند دقیقه بمونه روی سر، ولی در بقیه موارد که دارویی داخل شامپو نیست، فقط نقش شویندگی داره و نیازی به موندن روی سر، نیازی به اینکه بیش از حد شسته بشه، اینها نداره.
اینم پس نکته خیلی خوبیه، چون گاهی اوقات افراد فکر میکنن که مثلا این شامپو بمونه یا خیلی چنگ بزنن، پس یک رفتار طبیعی کفایت میکنه، مگر به قول شما حالا جنبه‌های درمانی داشته باشه که حالا متخصص یا پزشک میگه که چگونه ازش استفاده بشه. روغن‌های گیاهی، اینهایی که حالا چه برای پوست چه برای مو استفاده میشه، حالا چه در قالب طبیعیش چه در قالب دارویش، اینا چقدر تاثیرگذار هست؟
در اکثر موارد فقط نقش به اصطلاح موضعی دارن، یعنی برای مو اگر استفاده بشن فقط نقش یه مقداری برای موهای خشک، شاید جلوی خشکی مو رو بگیرن، برای پوست، برای پوستای خشک، موارد ایتوپیک و مواردی که اگزمای سرشی دارن میتونن خشکی پوست رو بگیرن، اگر نه در این موارد هم اکثرا از پوست جذبی ندارند و نقش درمانی خاصی به اون معنا ندارن. عرض کردم مگر در مواردی که خشکی ها رو بخوایم درمان کنیم، که میتونیم از انواع روغن ها هم به عنوان امولیانت و مرطوب کننده استفاده کنیم.
بله، یه سری تبلیغات آقای دکتر توی شبکه های اجتماعی یا شبکه های ماهواره ای میشه، عمدتاً هم گاهی اوقات هم متاسفانه میبینیم همکاران سلبریتی یا افراد شناخته شده این تبلیغات رو میکنن، چه باز برای پوست چه برای مو. واقعا همینطوره؟ هست اصلا؟ یعنی میتونیم بگیم محلولی هست که حالا یه مدتی استفاده بشه، مدتشو نمیگیم ما، کوتاه، یا بتونه مو رو برگردونه، یا نه واقعا این امکان نیست؟ یا
مواردی که تبلیغ میشه که اکثر قریب اتفاقش هیچ جنبه علمی نداره.
درست.
و هیچ کدوم از اینها حداقل نه مقاله‌ای در موردش هست، نه هیچ کدوم از محافل علمی ثابت شده نیست، لذا فقط حتی مواردی که ثابت شده هم هست و در تکس های درماتولوژی ثابت شده، اینها هم مواردی هستش که باید به صورت طولانی مدت استفاده بشه. ما در اکثر این تبلیغات میبینیم که تضمین میکنن که در 3 ماه یا در عرض 4 ماه در عرض 2 ماه جواب بده، هیچ کدوم از اینها صحیح
نیستش. کرم دست که به هر حال برای خشکی دست هست، آقایون هم بزنن دیگه یا صرفا فقط خانوم هاست؟
نه فرقی نمیکنه، هر کسی که مخصوصا تو این فصل، مخصوصا تو فصل سردسار که احتمال خشکی پوست بیشتر هست، هم آقایون هم خانم ها میتونن استفاده کنن.
برای کودکان از چه سن و سالی این مسائل پیشگیری و بهداشتی از لحاظ پوست و مو پیشنهاد میشه؟
استفاده از ضد آفتاب که در مورد کودکان هم بسیار اهمیت داره.
بله.
و در همون کودکی باید استفاده بشه، ضد آفتاب مخصوص کودکان حتما استفاده باید بکنن. در مواردی که خشکی پوست وجود داره استفاده از امولیانت ها، روغن ها، حالا تو سن پایین تر بیشتر روغن ها، تو سن بالاتر لوسیون های بدن، اینها میتونن کمک کننده باشن، برای خصوصا همونجور کردم در فصول سرد سال و خصوصا در افرادی که اگزمای سرشی دارن، در بچه هایی که اگزمای سرشی دارن اهمیت داره. در همین حد هست، یعنی واقعا بقیه کرم ها خیلی اهمیتی نداره و بس به نظر پزشک در مواردی که لازم هست استفاده از اینها کمک کنه.
بعد این سوالم اومدن دوستان فرستادن پیامک کردن راجع به خاله، که به هر حال از کجا بفهمیم خال حالا خدای نکرده مثلا سرطانی نباشه، چه علائمی داره، به خصوص خالایی که رنگش عوض میشه، شکلش عوض میشه؟
بله، تغییر رنگ، تغییر شکل، تغییر اندازه، اینها از مواردی هستش که مهم هست، یعنی باید حتما به پزشک مراجعه بشه و خب تو معاینه در صورتی که پزشک هم شک کنه به ازایای خاصی، لازم هست که حتما اون خال برداشته بشه، در صورتی که قابل برداشتن باشه کل خال برداشته بشه. اینو من از این جهت تاکید میکنم که این تصور اشتباه وجود داره که اگر خالی برداشته بشه اون باعث بدخیم شدن خال میشه، در صورتی که این گونه نیست. اگر که خالی شک داشته باشیم که زایه مشکل داری هست، باید کل اون خال در صورتی که امکان داره برداشته بشه، جهت پاتولوژی ارسال بشه و بر اساس پاسخ پاتولوژی بقیه اقدامات رو انجام بده. بله، اهمیت داره سایز خال، رنگ خال و حتی خال جدید، خال جدیدی که با بقیه خال ها متفاوت هست و در افرادی که خال مشکل دار در
یعنی چی
خانواده
خاله
دارن
مشکلدار.
بسیار اهمیت داره.
خاله مشکلدار یعنی چی؟
سابقه سرطان های پوست، سابقه سرطان پوست اینها رو در خانواده داشتن. آها. باید حتما آگاه باشن که هر گونه تغییر در خالهاشون، هر گونه خال جدیدی رو اطلاع بدن، مراجعه کنن جهت معاینه و بررسی بشه.
بله. آقای دکتر، با بالا رفتن سن یه سری خال روی صورت احتمالاً روی دست ها میزنه، این راهکاری داره برای اینکه آدم به تعویق بیفته یا درمان بشه؟
اکثر این موارد در واقع لنتیگوهای ناشی از سن یا ناشی از آفتاب هستن که خب در اکثر موارد خوشخیم هستن. بهترین راه جلوگیریشون آفتاب هست، جلوگیری از در واقع نور آفتاب هست، این استفاده از کرم های ضد آفتاب و در بعضی از موارد هم خب اینا جنبه استرسی دارن، خب خیلی راهی برای جلوگیریشون نداره. ولی راهی که میشه و جلوگیری کرد استفاده از کرم های ضد آفتاب هم روی صورت هم پشت دست، استفاده از دستکش های محافظ آفتاب و استفاده از کلاه.
بله. باز سوالی اومده از سمت شنوندگان عزیز راجع به کاشت مو هست. کاشت مو واقعا جواب میده یا اینکه باز بستگی به ژنتیک افراد یا به هر حال حالا نوع سن و سال داره؟
خب سن در کاشت مو بسیار اهمیت داره. معمولا در سن پایین بهتره که کاشت مو انجام نشه، در سن بالاتر انجام بشه و خب قطعا در مواردی که بانک مو مناسب وجود داشته باشه، شرایط کاشت مو مناسب باشه و یا در واقع مورد مناسب کاشت باشه نتیجه خوبی میگیریم. ولی اگر بانک مو مناسب نباشه، در واقع شرایط بیمار مناسب نباشه برای کاشت، بهتره که انجام نشه.
سن بالا رو اشاره کردی، یعنی مثلا 40 سال به بالا رو پیشنهاد میدی؟
معمولا 30 سال به بالا سنی هستش که سن به طور متوسط برای کاشت مناسبه.
اصلا این سنی که نشون میده، باز حالا میدونم ژنتیک افراد، بعضیا مو بیشتر دارن، بعضیا موهاشون زودتر میریزه، این دیگه اونم باز باید پزشک تشخیص بده که از چه زمانی میتونه کاشت مو رو داشته باشه.
بله قطعا خب بستگی به ژنتیکشون داره، سابقه خانوادگی داره، ولی این چیزی که به طور معمول هست معمولا 28 9 سال 30 سال سنی هست که ما دوست نداریم زودتر از اون کاشت رو انجام بده.
و تقریبا هم تو اون سن نشون میده که مثلا شخص.
بله در عموم موارد اینطوری هست. حالا بله دقیقا بستگی به ژنتیک افراد داره، بعضی تو سن پایین‌تر ریزش مو تجربه میکنن، بعضی تو سن بالاتر.
بله اینم از این. بسیار خوب، متشکرم از شما، خیلی سوالات خوبی بود. حالا ما بیشتر سعی کردیم موضوعات عمومی رو مطرح بکنیم. اگر نکته ای هست، اگر توصیه ای دارید و موضوع رو باید رعایت بکنیم، از زبان شما هم بشنویم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما. آقای دکتر محمد صادق کلانتری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر خیلی ارادت داریم.
خدا نگهدار.
یه خبر دیدم، حالا خیلی هم خبر جالبیه، شدم جالب نباشه، گفتن تولید همبرگر با استفاده از خاک اره. به تازگی یک استارتاپ ایده رو مطرح کرده و اظهار کرده که میتونه یک محصول شبه گوشت رو از زیست‌توده های چربی تولید بکنه. هدف این استارتاپ حل مشکلات در زنجیره غذاییه که با تبدیل زیست‌توده چوب به غذا این اتفاق رو رقم میزنه. راه حل اونها یک ماده تشکیل دهنده در این حوزه است که به عنوان غذا، حالا اهم از برگر، پاستا و به هر حال پیراشکی استفاده میشه. بعد ببینیم چیه این که، حالا من خبر انگلیسیش هم حتما پیدا بکنم نگاه کنم، ولی قطعا ماده غذایی داره. میدونیم که چوب به هر حال به عنوان یک ماده غذایی برای موریانه استفاده میشه، چه بسا از این تکنولوژی و از این خصلت چوب دارن استفاده میکنن تا اون رو تبدیل بکنن به یک ماده غذایی. حالا که از چوب اما غذا گرفتیم، دیگه حالا از غذا هم میتونیم بالاخره سیمان بگیریم دیگه، تولید سیمان از جلبک برای اولین بار. اینم خبریه که شنیدنش جالبه. به هر حال برای اولین بار در جهان دانشمندان یک سیمان دوستدار محیط زیست رو از جلبک ها ساختن. یعنی حالا یه تیمی از محققان دانشگاه کلرادو تونستن برن سمت این که حالا نگاهشون هم انرژی تجدید پذیره و این روش منحصر به فرد رو ایجاد کردن که بتونن سنگ آهک رشد یافته بیولوژیکی رو ایجاد بکنن که تبدیل به سیمان بشه و اون هم از جلبک. فکر نکنید فقط ما از چوب غذا میگیریم، از جلبک هم سیمان میگیریم. دم دانشمندای دنیا گرم. موضوع مهم که خیلی از به هر حال علاقمندان و فعالان محیط زیستی بهش اشاره کردند، رها شدن پلاستیک ها، قوطی های پلاستیکی، کیسه، اینا در طبیعت و به خصوص در آب ها هستش که اینها میاد و موندگار میشه و متاسفانه باعث میشه تا موجودات مختلف، چون هایی که روی کره خاکی هستن، چون هایی که داخل آب هستند، اینها رو بخورن و دچار مشکل بشن. حالا این چرا گفتم این خبر رو؟ چون یه سری ماهی های هوشمند ساختن دانشمندان چینی که کارشون بلعیدن پلاستیکه. البته خب این ماهی ها مشخصه که ماهی های روباتیک هستن، کوچیک شدن و خیلی هم پایین تا اعماق دریا هم میرن و سعی میکنن که پلاستیک ها رو ردیابی کنن و اونها رو به نوعی با شکل همون ماهی که دارن ببلعن و بعد که جمع‌آوری میشه میارن در سطح آب و اونها رو به هر حال از آب خارج میکنن. اینم جالبه. حالا چرا شکل ماهیه؟ برای اینکه به هر حال حیوانات که زیر آب هم هستن یه وقت خطری رو احساس نکنن و فکر کنن جانوری از جنس خودشون داره زیر آب میچرخه، چون گاهی اوقات دیده شده که وقتی زیر دریایی یا به هر حال حالا تکنولوژی های از این دست میره در قسمتی از عمق آب، باعث میشه که اون اکوسیستم تو اون منطقه یه خورده جابجا بشن و اگر بخواد طولانی اونجا باشه تأثیر زیست محیطی میذاره. این که شبیه ماهیه، یعنی شبیه همون حیواناتی که در اون محیط دارن زندگی میکنن. گفتم یه خبر راجع به سیمان که از جلبک گرفتن، بذارید یه خبر دیگه هم بگم باز از سیمان، که این بار با استفاده از پوسته میگو استحکامش بالاتر میره. خبر گفته که اتفاقا آهام چقدر هم خوب، یک تیمی در دانشگاه کالیفرنیا به رهبری یک محقق ایرانی با استفاده از پوسته های میگو برای بهبود استحکام سیمان به یک نتایج بسیار خوبی دست پیدا کردن و نشون داده که میتونن با استفاده از پوسته های میگو این جانور باز دریایی، یعنی بعد از اون جلبک، حالا رسیدیم به میگو، که میتونه کمک بکنه که به هر حال سیمان مستحکم تر باشه. خود سیمان خب به هر حال یک ماده بسیار محکم هست، اما نکته اینه که وقتی به هر حال ما از به هر حال موضوعاتی استفاده میکنه که قابل بازگشت و تجزیه پذیر هست به طبیعت، این میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه اگر حالا بعدن خواستیم این سیمان رو در جای دیگه ای استفاده بکنیم یا برش گردونیم به هر حال محیط زیست، این امکان براش بهتر و راحت تر باشه. اما خبر خوبم بخونم، منتها خیلی کم میخونم چون میخوام راجبش صحبت بکنیم. بهره برداری از نخستین ایستگاه لرزنگاری باندپهن در ارومیه، که بذارید همین تیتر اینجا باشه و بهانه کنیم تا آقای دکتر محمد رضا خاتمی، رئیس محترم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، راجبش صحبت بکنیم. آقای دکتر خاتمی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. جناب آقای نوکار در خدمتتونم.
ارادت دارم. خیلی خبر خوبیه. چه هست این ایستگاه لرزنگاری و برای چی نخستین ایستگاه؟ ما تا به حال نمونه‌شو نداشتیم یا تو اون منطقه نداشتیم؟
نه خیر، خدمت شما عرض بکنیم که ما در کشور عزیزمون حدود 130 ایستگاه لرزنگاری داریم.
بله.
در مناطق مختلف کشور برای رصد و ثبت زلزله‌ها در حقیقت ازشون استفاده میکنیم و در منطقه غرب کشور یه مقداری به حساب گپ داشتیم و ایستگاه لرزنگاری رو در ارومیه تأسیس کردیم با همکاری استانداری و خدمت شما عرض میکنیم که دانشگاه ارومیه.
بسیار عالی. بعد این باند پهن به چه معناست در همین بحث لرزنگاری؟
به حساب یه بحث تخصصی هست، ما میتونیم به حساب فرکانس های بیشتری رو در حقیقت از زمین لرزه هایی که به وقوع میپیونده رو سخت بکنیم.
درست.
دستگاه های قبلی ما باند کوتاه داشتیم، باند بلند داشتیم. دستگاه های جدید که میتونه پوشش بهتری رو بده به عنوان ایستگاه های باند پهن شناخته میشه و میتونه زمین لرزه های خرد لرزه ها و تا زمین لرزه های بزرگ رو که مرتبای فرکانسی متفاوتی دارن اینها رو
بکنه. گفتی چند تا داریم در کشور؟
ما الان در حدود 130 تا ایستگاه داریم.
بله.
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در قالب مرکز لرزنگاری کشوری مدیریت در حقیقت رصد یک کار ملی داره انجام میده، مدیریت رصد و ثبت خرد لرزه ها و زلزله هایی که در کشور به وقوع میپیونده اینها رو ثبت میکنه. همطوری که خودتونم شاهد هستید همیشه به نقل از مؤسسه
ژئوفیزیک
یا مرکز لرزنگاری کشوری ما زمین لرزه ها رو گزارش میکنیم. اهمیت این ایستگاه ها در این هست که هر چقدر که تعداد ایستگاه ها در کشور بیشتر بشه ما شناختمون از پدیده زلزله بیشتر میشه، شناختمون از درون زمین و پوسته زمین در محدوده کشورمون بیشتر میشه و میتونیم تحلیل های بهتری رو ارائه بدیم. و البته در برنامه ششم توسعه قرار بوده که این ایستگاه ها به 400 تا برسه ولی متاسفانه تخصیص کم بودجه فعلا 130 تا ایستگاه رو ما در کشور
داشتیم.
در مناطق مختلف داریم. این ایستگاه ها در قالب شبکه هایی در حقیقت هر چند تا ایستگاه
یک شبکه رو تشکیل میده.
ما در اکثر استان های کشورمون دفتر داره دانشگاه تهران، یعنی مؤسسه ژئوفیزیک و این
اطلاع تجمیع میشه و قابل اندازه گیری
و این اطلاعات به مرکز لرزنگاری کشور
متشکرم. آقای دکتر میشه آقای دکتر ما انشالله از شما دعوت میکنیم حتما در خدمتون باشیم راجع به این موضوع صحبت کنیم، فرصت چون نداریم. متشکرم از شما دکتر خاتمی، ارادت داریم برای شما.
خیلی متشکرم جناب آقای نقره‌کار، از شما و
همکاران
گرامیتون برای اطلاع رسانی
قربان شما. موفق باشید انشالله. متشکرم. خداحافظ. محبت دارید و شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. انشاءالله هر کجا کسی سالم و تندرست باشید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 زنده و مستقیم روزانه رادیو گفتگو براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار و همراه همکارانم تا فردا، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان همراه باشید با رادیو گفتگو که تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها در خدمتتون خواهیم بود.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار باری کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند غیر عامل مثل مسمومیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسموم می کند. حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی، نکوداشت پدافند غیر عامل، 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم، پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم کارکرد ها. چهارشنبه 4 آبان، پدافند غیر عامل، وظیفه همگانی. پنجشنبه 5 آبان، پدافند اقتصادی، دانش بنیان، اشتغال آفرین. جمعه 6 آبان، جمعیت، محور پدافند غیر عامل. شنبه 7 آبان، پدافند شهری، شهر پایدار. یک شنبه 8 آبان، پدافند سایبری، مسئولیت زیر ساختی. دوشنبه 9 آبان، پدافند غیر عامل، ایران پایدار. سه‌شنبه 10 آبان، پدافند زیستی، سلامت عمومی. چهارشنبه 11 آبان، آموزش و فرهنگ سازی، محور آمادگی ملی، سازمان پدافند غیر عامل کشور.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما در انتظار دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات و ایده ها و اندیشه های شما گرامیان خواهد بود. لذا امیدواریم شما با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو به این عزیزان منتقل بکنید تا ما بتونیم انشاءالله از این ایده ها و اندیشه ها استفاده بکنیم در جهت غنای بیشتر برنامه های این شبکه رادیویی. 30,000-35 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید شما نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه هشتگ گفتگو همراه باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاع پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدا و سلام.